أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، بحث ما در علم اصول در بحث اصالة البرایة نقلی بود و داشتیم روایاتی رو میخوندیم که این روایات در حقیقت داره بیان میکنه که ما میتونیم در مقام تحیر، در شبهات حکمیه، در شبهات موضوعیه اصالت البرایه جاری کنیم. روایت چهارم روایت عبدالله ابن سنان بود از حضرت صادق علیه السلام، فرمود کل شیء فیه حلال و حرام. ببینید دقیقا این عبارت همون عبارت قبلی است، در روایات قبلی هم آمده بود کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، یعنی هر چیزی که میتونه مقسم باشه، قسم حلال قسم حرام، این حلال است برای تو، حتی تعرف الحرام منه، تا اینکه حرام از اون کلی را، از اون کل شی را بشناسی، به عینه، عینش را بشناسی، ذاتش را بشناسی و مشتبه نباشد، فتدعه، بعد او را رها کنی و در حقیقت واگذار کنی. خب این روایت را ما متنش را خوندیم و توجه داشته باشید مجموعاً چهار روایت را تا اینجا آیت الله خویی تذکر دادن. البته روایاتی که مورد استفاده قرار گرفته متعدده، غیر از اینا هم هست و در کتاب‌های اصولی مفصل‌تر نقل شده. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در بحث رسائل خودش که آمده استدلال کرده و بحث کرده در برائت، در شبهات حکمیه، آمده روایت عبدالله ابن سلیمان و عبدالله ابن سنان را آورده، اصلا موثقه مسعد ابن صدقه را نیاورده. حالا چرا ایشون در شبهات حکمی آمده مسعده را، روایت مسعده را نیاورده؟ چون که انهو ایشون در حقیقت فکر کرده که روایت اولی که موثقه مسعده باشه همش مثال خارجی میزنه، و اگر مثال خارجی میزنه معناش اینه که این روایت مختص شبهات موضوعیه هست، و اگر مختص شبهات موضوعیه باشد به درد شبهات حکمیه نمیخوره. یعنی روایتی هست برای شبهات مصداقیه، برای شبهات موضوعیه، ولذا در برائت در شبهه حکمیه مورد مناقشه خواهد بود، ولذا استدلال نکرده. پس ببینید شیخ انصاری دو تا روایت را آورده برای شبهات حکمیه، یکی عبدالله ابن سلیمان را که روایت دومی بود و یکی هم روایت عبدالله ابن سنان که روایت چهارمی بود. در حالی که ما وقتی میبینیم به کفایه مراجعه میکنیم، مرحوم صاحب کفایه جناب آخوند خراسانی رحمت الله علیه متوفای 1339 که الان 44 که هست، آقایون دقیقا شما ملاحظه بفرمایید از زمان مرحوم آخوند خراسانی 105 سال تقریبا میگذره، 105 سال دقیقا همون اواخر قاجار بوده که دیگه همزمان با دوره پهلوی. مرحوم آخوند آمده برای برائت در شبهات حکمیه باز اتفاقا روایت موثقه مسعده را آورده، یعنی دقیقا همون روایتی را که فکر شیخ انصاری این بوده که این روایت فقط در شبهات موضوعیه و مصداقیه هست، مرحوم آخوند آمده اون روایت را برای شبهات حکمیه مثال زده و اصلا این دو روایت دیگر را ذکر نکرده، یعنی روایت عبدالله ابن سلیمان و روایت عبدالله ابن سنان، معاویه ابن عبدالله ابن سنان را گفتیم، روایت معاویه ابن عمار هم که همون روایت عبدالله ابن سلیمانه دیگه. یعنی در حقیقت آخوند سه تا روایت را نیاورده و فقط روایت اول را آورده. چطور شده که مرحوم شیخ اعظم انصاری استاد روایت مسعده را نیاورده در شبهات حکمیه؟ لعل فکر کرده که این روایت مختص شبهات مصداقیه و موضوعیه است، و مرحوم آخوند برای شبهات حکمیه فقط روایت همون مسعده ابن صدقه را آورده. چطور میشه با او که ظاهر روایت آخوند شیخ مثلا فکرش این بوده که این شبهات مصداقیه هست، ولی مرحوم آخوند اصلا به این نکته توجه نکرده و اون روایت را در حقیقت در مورد مثلا فرض میکنیم که شبهات حکمیه آورده. شاید در حقیقت اینکه مرحوم آخوند رحمت الله علیه به اون دو روایت تمسک نکرده، ببین کدوم دو روایت. اون دو روایتی که درش فرمود فیه حلال و حرام کل شیء، ببینید آخوند فقط روایت موثقه را آورده، موثقه مسعده را، روایت عبدالله ابن سنان را نیاورده که فرمود کل شیء فیه حلال و حرام. این عبارت در روایت عبدالله ابن سنان هم هست، در روایت عبدالله ابن سلیمان هم وجود داره که فرمود کل ما کان فیه حلال و حرام. شاید مرحوم آخون نظرش این بوده که اینجا ما باید یک مقسمی داشته باشیم که این مقسم به دو قسم تقسیم بشه، و اگر همچین مقسمی را ما در نظر بگیریم که به دو قسم تقسیم کنیم، این در حقیقت میشه شبهات موضوعیه، و برای شبهات حکمیه این روایت ها قابل استشهاد نیست، یعنی موردش اخص از مدعاست. ما الان دنبال چی میگردیم آقایون؟ دنبال این میگردیم که برای اصالت البراءه به طور عام در شبهات و حکمیه و موضوعیه، در مثلا حکم تکلیفی و حکم وضعی، در اجزا و غیر اجزا، ببینید ما اون روایت اول را که توضیح دادیم تمام اینا را گفتیم شامل میشه. پس ما دنبال یک دلیل هایی میگردیم که بسیار گسترده و عام باشه، عبارتش مطلق باشه، عبارتش عام باشه، تمام مصادیق را شامل بشه. الان مرحوم آخوند آمده فقط روایت مسعده را تذکر داده، نیامده به روایات اخیر که این دو سه روایت باشه و در حقیقت سه روایت دو روایت هستند، یعنی روایت عبدالله ابن سنان و روایت عبدالله ابن سلیمان و که با معاویه ابن عمار یکی میشه، به اینا تمسک نکرده. چرا؟ چرا در حقیقت؟ دلیلش این بوده که فکر کرده که این دو روایت اخیر مختص شبهات موضوعیه است، چون عبارتی وجود داره فیه حلال و حرام، کل ما کان فیه حلال و حرام، در این روایت اخیرم باز فیه حلال و حرام بود. ببینید حلال و حرام یعنی باید فعلیت داشته باشه این انقسام به قسمین، که در حقیقت یعنی در همین الانی که ما داریم دربارش بحث میکنیم تو باش برخورد کردی، یک قسم حلاله یک قسم حرامه. اگر یک قسم حلال باشه و یک قسم حرام باشه، در حقیقت میشه از شبهات موضوعیه، چون معنا نداره که در حقیقت چیزی که مجهول هست ما بیایم حرمت و حلیتش را به دو قسم تقسیم کنیم. حرمت و حلیت به دو قسم تقسیم شدن در موضوعیه هست، نه در حکمیه، در مستاقیه هست نه در حکمیه. پس بنابراین این مطلب روشن شد. کسانی که به هر چهار روایت تمسک کردن، گفتن آقا چهار روایت یک سیاق داره، یک زبان داره، یک اسلوب داره، پس برای مطلق اصالت البراءه قابل استناده، چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه و مستاقیه. کسانی که به بعضی تمسک کردن، مثل شیخ انصاری که آمده یکی از این روایات را آورده، مثل آخوند که باز آمده روایت اول را آورده، ذهنش این بوده که اون روایات دیگر برای شبهات حکمیه قابل استشهاد نیست. مرحوم آیت الله خویی کرد چهار تا را آورد، اما باید ببینیم آیا این هر چهار تا قابل استشهاد به اینها هست یا نیست در حقیقت، مخصوصا در شبهات حکمیه، یا اینکه این روایات برای اصالت البلاءه حجته، دلیله، ولیکن در شبهات مستاقیه و موضوعیه. اگر این طوری شد، ما نتیجتاً میتونیم بگیم برای اصالت البلاءه در شبهات حکمیه فقط حدیث رفع را داریم، غیر حدیث رفع حتی اون حدیث دومی هم که خوندیم قابل مناقشه بود. این چهارتا را که آیت الله خویی همه را قابل مناقشه میدونه، میفرماد این روایات چهارگانه در شبهات حکمیه قابل استشهاد نیست، و فقط موردی که در واقع میتونیم در اونها حکم کنیم شبهات موضوعیه هست، شبهات مستاقیه. چرا؟ چون در اندرون این چهارتا روایت یک قرائنی وجود داره که این قرائن ما را راهنمایی میکنه که متن این روایات درباره شبهات موضوعیه هست، درباره شبهات مستاقیه هست، و شبهات حکمیه را اصلا شامل نمیشه. شبهه حکمیه را ما قبلا معنا کردیم، گفتیم شبهه بر دو قسمه، یا شبهه حکمیه داریم یا شبهه موضوعیه داریم. شبهه حکمیه مثل این که ما نمیدونیم آیا مثلا فرض میکنیم که نماز ظهر واجبه یا واجب نیست، ما نمیدونیم جهاد الان واجبه یا واجب نیست، ما نمیدونیم مثلا فرض میکنیم که آقا وقتی که قهوه از آمریکای جنوبی آمد به بلاد اسلامی آیا حلاله یا حرامه، وقتی که مثلا فرض میکنیم که بیمه شرکت بیمه تأسیس شد آیا حلاله یا حرامه، صحیحه یا باطله، یا مثلا فرض میکنیم که از این قبیل مباحثی زیاده در حقیقت، مثل بسیاری از معاملاتی که امروز پیش آمده آیا این معاملات صحیح یا صحیح نیست، قرینه درش وجود داره، آیت الله خوی مدعی هست که این قرائن اختصاص اختصا میکنه اختصاص این چهار روایت را به شبهات موضوعیه، و هذه القرائن بعضها مشترک بین موثقه مسعد ابن صدقه و غیرها، بعضی ها بین هر چهار تا مشترکه و بعضی ها مختصن بالموثقه، یعنی بعضی قرائنی هم وجود داریم که فقط در همون موثقه مسعده باید جاری بشه، غیر او را دیگه جاری نمیشه. بعد ایشون واردین میشن که اما القرینه المشترکه، قرینه مشترکی که در این روایات وجود داره که ظاهر در این است که این روایات اختصاص به شبهات موضوعیه هست و شبهات مصداقیه نه شبهات حکمیه، او واژه بعینهی هست. ببینید در روایت مسعد ابن صدقه الان عبارت این بود که امام علیه السلام فرمود کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، کلمه بعینه وجود داره. در کتاب در روایت سوم بلکه چهارم، در روایت چهارم هم ملاحظه بفرمایید، روایت عبدالله ابن سنان کل شیء فیها حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، در روایت چهارم هم وجود داره. روایت دوم رو من ملاحظه نکردم، روایت دومم روایت عبدالله ابن سلیمان رو دقت کنید، اون آخر و فراز آخرش میگه کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، به عینه اونجا وجود داره. قطعا در روایت سوم یعنی معاویه ابن عمار هم وجود داره. خب از نظر فقه الحدیث این روایات را اگر خواسته باشیم بررسی کنیم یک مقداری باید بهش برسیم. الان فعلا این مطلب رو میخوام بگیم که آیت الله خویی میخواد بفرمایه در حقیقت این کلمه بعینه که در روایات وجود داره فقه الحدیث این روایات را اختصاص میده به شبهه موضوعیه. چطور اختصاص میده؟ کلمه بعینه مگر چیه؟ توجه داشته باشید که کلمه عین از ادات تأکیده. در علم نحو خوندیم که کلمه عین و کلمه نفس از ادات تأکیده و برای تأکید ذات میاد. حالا مثلا یتربسن به انفسهن، ببینید این به انفسهن بعضی گفتن تأکیده، در حقیقت تأکید میکنه اون نون یتربسن را، در این حال اینکه با بر سرش در آمده، به عینه در اینجا داره تأکید میکنه قبلش را، در این حال این که بر سرش کلمه با در آمده. ببینید چه با بیاد چه بدون با بیاد، که در مغنی لبیب هم ابن هشام انصاری بهش اشاره داره. این کلمه بعینهی از مؤکدات، کلمه به انفس یا به نفسهی از مؤکدات. یه وقت میگیم جاء الامیر نفسه، یه وقت میگیم جاء الامیر به نفسه. الان در اینجا آمده که بله واژه بعینهی آمده، میگه حتی کل شیء لک حلال مبتدا و خبر، حتی تعلمه، بعد از حتی منصوب به ان مقدره هست که غایته، غایتش اینه که ان تعلمه انه حرام جانشین دو تا مفعول تعلمه شده، یعنی یقین کنی. علم در اینجا به معنی یقینه و انه جای دو مفعول را نشسته، انه حرام بعینه، بعینه یعنی در حقیقت به عینهی داره تأکید میکنه اون ضمیر انه را، در عین حال اینکه بابا بر سرش در آمده، مثل یتربسن به انفسهن که به انفسهن داره تأکید میکنه نون یتربسن را. فتدعه، او را رها کنی، و دعیده او متعدیم هست، مفعول گرفته من قبل نفسه، یعنی از نای خودت. در روایت دوم و روایت های بعدی هم دقیقا همین مطلب هست. بعد امام ای رو مثال میزنه، مثل لباسی که یکون علیک در حالی که قد اشتریته، و جمله قد اشتریته و جمله حالی هست، و حال لعله و حال این که باز حال بعد از حاله، لعله سرقتون، شادی سرقت باشه. اول مملوک، البته ممکنه بگیم که لعله جمله ترجیه و ترجی انشائیه هست و انشائیه نمیتونه حال باشه، حال باید جمله خبریه باشه، لذا اینو شما حال نگیرید، جمله عطف بگیرید. در حقیقت اول مملوک یکونو عندکه ولعله حرون قد باع نفسه، شاید او حر باشه که خودش رو فروخته، او خدعه فبیعه، خدعه شده فبیعه، فروخته شده قهرت، او امرأتون تحتکه ولعلها اختک، شاید این خواهرت باشه، او رضیعتک، شیرخارت باشه. در حقیقت بعد امام دیگه مثال نمیزنه، میگه تمام مثال ها همه همینطوریه دیگه، ولعشیاء و کلها الهازا، حتی تا اینکه تستبینه، آشکار بشود، او تقوم یا قائم بشود به آن البینه. استبانه آقایون از نظر لغوی من خدمتتون عرض کنم، در لغت وقتی مراجعه میکنیم در کتابای لغت متعدد که ما اقوال لغویین را در کتاب واژه شناخت قرآن آوردیم، افعالی که میتونن لازم باشن و متعدی باشن، مثلا فهمم ابانه در قرآن هست، تبینه در قرآن هست، بینه باز در قرآن هست، استبانه در قرآن هست. چهار تا این چهار لغت هم میتونه لازم باشن متعدی. تمام لغویین تصریح کردن، از تاج العروس، لسان العرب، نهایی ابن اسیر، صحاح اللغه جوهری که من در اونجا آدرس کتاب‌های لغت رو دادم. اما کلمه بانه درش بحثه، یعنی ثلاثی مجرد. از ابو زید نقل میکنه، احمد ابن محمد فیومی مقرع شافعی متوفای 770، صاحب کتاب المصباح المنیر، میگه احمد ابن ابو زید گفته که بانه در ثلاثی مجرد هم لازم هم متعدی هست. پس بر این اساس ما 5 تا لغت داریم که هم با استعمال میشن لازم، هم استعمال میشن متعدی. لذا در قرآن ما بینه، مثلا بین، بین داریم به معنای مبین، متعدی، بین داریم به معنای بین یعنی لازم، مبین داریم به معنای روشن کننده، مبین داریم به معنای روشن. ببینید اینا رو از هم جدا اگر کنیم خیلی مهمه، و در این المعجم فی فقه لغت القرآن و سر بلاغتی این از هم جدا شده. تنها کتابی که الان توانسته استعمالات لازم و متعدی قرآن رو همه جا از هم جدا کنه همین کتاب المعجم فی فقه لغت القرآن و سر بلاغتی است. پس ببینید حتی تستبینه او تقوم به هل بینه. روایت دوم هم گفتیم سأل تو ابا جعفر، من سوال کردم حضرت باقر را، عن الجبن، وقتی سأل تو با عن استعمال میشه بدانید که از علم دانستن است، اما وقتی متعدی به نفسه سوال میشه صحبت میشه و میگه مثلا سأل تو زیدن داره، اینجا سوال از ماله، سوال از قیمت، از ارزش مالی است. میگه که سأل تو ابا جعفر عن الجبن، یسألونه که عن الاهله، این سؤال از علمه. امام فرمود سأخبرو که عن الجبن و غیره کل ما کان فیه حلال و حرام، هر چیزی که درش حلال و حرام باشه او برای تو حلال است، حتی تعرف الحرامه منهو به عینه، تا بشناسی حرام از همون چیز را، یعنی از همون کل ما کان. فتدعهو، او را رها کنی در حقیقت من قبل نفسه، یعنی از نهای خودت. ببینید اینجا کلمه کل و ماکان فراموش نکنید، اینا به هم چسبیده نیست ها. ما اگر کل و ماکان به هم چسبیده باشه میشه کلما، کلما ازاؤو مشوفی. این کلما را مرحوم امین الاسلام تبرسی نوشته، کل به ما که اضافه شده کسب ظرفیت کرده، لذا کل ما از ادات شرطه. اما کل ما دو کلمه هست، ما مای موصوله و کلمه کل از ادات عامه، اینا دو کلمه هستن. در قرآن هم وجود داره این کلمه کل ما، ولی توجه داشته باشید در روایات بعضی وقتا نویسندگان و اون کسانی که ضبط کردن اشتباه ضبط میکنن، مثلا کل ما را به هم میچسبونن، این غلطه، در حقیقت غلطه. مای موصوله باید از کل جدا نوشته بشه، مثل انما، انه، اگر انه مشبهه باشه و ما مای موصوله باشه باید جدا نوشته بشه، در حالی که در کتابت عثمانتها بعضی ها با هم متصل نوشته شده. کما اینکه ما اگر مای کافه باشه و حرف باشه، حرف زائده باشه، باید چسبیده نوشته بشه، نباید جدا نوشته بشه. انما، ببینید، و علمو ان ما غنمتم، اینجا باید جدا نوشته بشه، چون ان و ما دوتایه، ما مای موصوله. سومین روایت هم روایت معاویه بن عماره، در اون روایت هم قطعاً کلمه به عینه وجود داره. چهارمین روایت، روایت عبدالله ابن سنانه، کل شیء، این همون کل ما در واقع، ما مای موصول عامه، اینجا کلمه شی به کار رفته، فیه حلال و حرام، فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، حرام را از آن، از آن دقیقاً حرامی که از او نشأت گرفته، از او هست، یا بعضی از اون کله. این منه در اینجا من تبعیزه، یعنی در حقیقت من تبعیزیه هست. اینجا به عینه داره تاکید میکنه. این یه قرینه عامی است که در هر چهار تا روایت وجود داره، و اگر در هر چهار تا روایت وجود داره روی شخص میره، روی ذات میره، روی یک مصداق خارجی میره، و اگر روی مصداق خارجی رفت بدانید که میشه شبهه موضوعیه. در حقیقت این توضیحی که مرحوم آیت الله خویی نسبت به قرینه مشترکه داده و سایر بزرگان. حالا دنباله بحث رو انشاءالله باز در جلسه بعد ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.